بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و به اتفاق سایر همکارانم در این مجله خبری با شما خواهم بود. نخست به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. دادگاه عمومی جزایی سنندج شیخ امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران را به 2.5 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم که روز چهارشنبه 24 مرداد به این دو فعال کارگری ابلاغ شد، برای شیخ امانی مدت 6 ماه و برای صدیق کریمی مدت 1 سال از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی خواهد بود. فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در پایان نخستین اجلاس مشترکشان صورت جلسه امضا و بر ضرورت همکاری در راه برقراری امنیت در مرزهای آن دو کشور تایید کردند. اجلاس مشترک فرماندهان مرزبانی ایران و عراق به مدت 3 روز در تهران برگزار شد. این نخستین دیدار و گفتگوی مسئولان بلندپایه مرزبانی ایران و عراق. امام جمعه موقت تهران در واکنش به احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا گفت این اقدام مایه افتخار حکومت تهران خواهد بود. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، گفت این اقدام ناشی از به بن‌بست رسیدن آمریکا در موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی است. روز چهارشنبه رسانه‌های آمریکایی خبر دادند واشنگتن قصد دارد افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی کند. وزارت امور خارجه آمریکا این موضوع را گفتگوی داخلی در این وزارتخانه دانسته و هنوز تصمیمی از جانب وزیر امور خارجه آمریکا در این رابطه اعلام نشده است. رادیو افغانستان آزاد گزارش داد که بخشدار منطقه‌ای در قندهار و 2 فرزندش روز جمعه در خانه خود در جنوب قندهار کشته شدند. خیرالدین کاکا، بخشدار زری و 2 فرزندش در این حمله انتحاری کشته شدند. 3 تن از فرزندان وی نیز در این حمله مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها عامل این حمله انتحاری همزمان با خروج خیرالدین کاکا و فرزندانش از خانه بمبی را که همراه داشته منفجر کرده است. نیروهای ارتش آمریکا روز جمعه با شبه نظامیان سنی در مسجدی در شمال بغداد درگیر شدند. در این درگیری‌ها 1 سرباز آمریکایی کشته شده است. سربازان آمریکایی پس از مشاهده 1 مرد مسلح در بام مسجد به سوی این مسجد حمله کردند. بانک مرکزی آمریکا روز جمعه در واکنش به نگرانی از بحران اقتصادی جهانی نرخ بهره را در این کشور به میزان 0.5% کاهش داد. در پی کاهش نرخ بهره، ارزش سهام روز جمعه در بازار سهام وال استریت آمریکا و بازارهای سهام اروپا افزایش یافت. هفته گذشته بازارهای اقتصادی جهان در پی بحران در بخش وام خانه در ایالات متحده با ضرر مالی مواجه شدند. 2 روز پس از وقوع زلزله در کشور پرو روز جمعه 1 پس‌لرزه شدید جنوب این کشور را لرزاند. زمین لرزه روز چهارشنبه به قدرت 7.9 درجه در مقیاس ریشتر بیش از 500 کشته بر جای گذاشت. در این زمین لرزه بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. عملیات جستجو در پی اجساد قربانیان و نجات کسانی که به دنبال این زمین لرزه در زیر آوار ماندند ادامه دارد. سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در سراسر جهان برای اعطای کمک‌های اضطراری به پرو اعلام آمادگی کردند. هنوز آماری از خسارات پس لرزه امروز در پرو منتشر نشده است. کره جنوبی، ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی به دنبال جاری شدن سیل در کره شمالی به این کشور پیشنهاد کمک کردند. سیل‌های پی در پی در کره شمالی بیش از 300 کشته و 300,000 آواره بر جای گذاشته است. مقام‌های کره جنوبی اعلام کردند که معادل 7.5 میلیون دلار کمک‌های اضطراری در اختیار کره شمالی خواهند گذاشت. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا نیز گفته است که 100,000 دلار برای خرید پتو، مواد لازم برای احداث سرپناه‌های موقت، بشکه‌های آب و دیگر وسایل ضروری به کره شمالی بدهد. جاری شدن سیل در کره شمالی همچنین باعث شده که بیش از 10% از مزارع زیر کشت برنج و ذرت در این کشور زیر آب رود. نیروهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در کنار رشته کوههای اورال در جنوب روسیه رزمایش مشترکی برگزار کردند. روسیه و چین از شرکت کنندگان اصلی در این رزمایش بودند. نیروهایی از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز در این مانور شرکت داشتند. و ما حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه‌ها که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است. این برنامه اختصاص دارد به تغییرات کابینه محمود احمدی نژاد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه گذشته وزیران صنایع و نفت را از کار برکنار کرد و به جای آنان سرپرست هایی برای این دو وزارتخانه منصوب کرد. با در نظر گرفتن شیوه و سطح اطلاع رسانی در این باره، گمان زنی و شایعاتی درباره چگونگی انفصال دو وزیر مهم کابینه و دلایل آن شده و می شود. اولین پرسشی که در این باره تر می شود این است که آیا این وزیران استعفا دادند، یعنی با خواست خود مسئولیت خود را واگذار کردند، یا اینکه مجبور به استعفا و یا برکنار شدند. موضوع برنامه دیدگاه های این هفته بررسی تغییر و تحولات اخیر در کابینه محمود احمدی نژاد، علل و پیامدهای این تغییر و تحولات است. مهمانان برنامه دیدگاه های این هفته عبارتند از صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و سرپرست پیشین پایگاه اینترنتی آفتاب، و علیرضا کرمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، دبیر هیئت تحریریه نشریه توقیف شده نامه. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای مهدوی آزاد آغاز می‌کنیم که آیا این وزیران به طور دلخواه استعفا دادند و یا برکنار شدند؟ آقای مهدوی آزاد بفرمایید.
با توجه به متن استعفانامه‌ای که از آقای علیرضا طهماسبی منتشر شده و متضمن انتقادات تلویحی و صریح از عملکرد دکتر محمود احمدی نژاد هست، ما با قاطعیت میتونیم بگیم که علیرضا طهماسبی مستعفی است و خودش کناره‌گیری کرده از یک طرف، و در مورد وزیری هامانه هم با توجه به اینکه حدود 8-9 ماهی هست بحث برکناری و استعفا ایشون مطرح هست و اختلافات فاحشی در عرصه رسانه مخصوصا در حوزه مافیای نفتی و نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی بین دولت محمود احمدی نژاد و وزیری هامانه بوده، میتونیم بگیم وزیری هامانه هم نوعی مستعفی محسوب میشه. اما نکته که باید توجه کنیم این هست که رسانه های حامی دولت الان دارن تلاش میکنند با توجه به این اصلی که در علوم استراتژیک مطرح است به نام اصل تبدیل تهدید به فرصت، تلاش میکنند استعفای این دو نفر رو که نوعی عملکرد اعتراضی توأم با افشاگری های تلویحی هست تبدیل کنند به یک فرصت در راستای بهبود وجهه کابینه آقای دکتر احمد نژاد، و اینطوری بگن که کابینه آقای احمد نژاد میخواد کار بکنه و دوره ترمیم میکنه، دوره خودش رو تقویت میکنه و در این راستا این دو نفر رو برکنار کرده، امری که هنوز هم موفق نشدند. بنابراین در مجموع من گمان میکنم هر دوی اینها به دلیل اعتراضی که به عملکرد دولت داشتن از یک طرف، از طرف دیگر به دلیل تفاوت‌هایی که میان نگرش‌های خودشون با نگرش‌های آقای احمد نژاد شخص داشتن از طرف دیگر، و نهایتاً به دلیل فعالیت‌های دولت سایه و حوزه مشاوران و نزدیکان آقای احمد نژاد و رقابت‌های سیاسی در اون کابینه ای در دولت نهم، به مرحله‌ای رسیدند که از کابینه کنار گذاشته شدند.
آقای زیباکلام، چرا این اختلافی که آقای مهدوی آزاد از اون اسم میبرن پیش از اون هیچ جا مطرح نشد و در اون باره بحثی علنی نشد؟
ما نمیتونیم بگیم که اینها قبلا صحبتی نبوده یا ابتدا به ساکن صورت گرفته. ببینید، آنچه مسلمه و اینو با یک قطعیت نسبتاً بیشتری میشه گفت این هستش، مثلا صرفاً بحث آقای طهماسبی یا آقای هامانی یا قبلاً آقای رهبر یا دیگران حالا بگیم استعفا دادن، مسئله کلی‌تره و برمیگرده به خط مش، نوع مدیریت، نوع نگاه آقای احمدی نژاد به ترکیبی به نام ترکیب هیئت دولت. در مجموع آقای احمدی نژاد خیلی اهل این که کار رو با برنامه ریزی جلو ببرن، مشارکت دست جمعی باشه، افراد با ایشون مخالفت بکنن، ایشون مورد انتقاد قرار بدن. فکر میکنم که مقداری اینها در حقیقت چندان جایی در نظام فکری و مدیریتی آقای احمدی نژاد نداره. در زمان آقای هاشمی و در زمان آقای خاتمی هیئت دولت واقعا معنا و مفهوم خودش رو داشت، به صورت هیئت کار میکردن. درسته که رئیس جمهور نهایتا حرف آخر رو میزد، مسئولیت آخر رو داشت، ولی وزرا مسائلی که داشتن، انتقاداتی که داشتن، دیدگاهایی که داشتن، نظراتی که داشتن رو میامدن مطرح میکردن. در سبک و سیاق مدیریتی آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که بیشتر مسئولین مجری هستن، مجری دستورات، مجری خواسته ها، مجری نظرات و مجری اونچه که آقای احمدی نژاد فکر میکنن درست هستش و باید اجرا بشه. بنابراین اینکه این وضعیت چجوری فکر میکنه، اون یکی چجوری فکر میکنه، خیلی در دولت ایشون جایگاهی نداره و این رو به بهترین شکل شما در متن استعفای آقای طهماسبی دارید میبینید. یعنی آقای احمدی نژاد مثلا میگه که قیمتا نباید برن بالا، قیمت فلان کالا، فلان تولید، فلان محصول، فلان سازمان دولتی، فلان کارخونه دولتی، فلان شرکت دولتی نباید بره بالا. خب وزیر داره میگه خب این آخه چجوری نره بالا وقتی که مواد اولیه رفته بالا، سوخت رفته بالا، کرایه رفته بالا، وقتی تمام عناصری که این کالا رو تشکیل میدن رفته بالا، من چجوری بیام این قیمت این رو ثابت نگه دارم که مثلا آقای رئیس جمهور خواسته و نکاتی از این دست. بنابراین فکر میکنم که وزرایی که هستن یا به جمع دولت ایشون خواهند پیوست در آینده فرمان بردار و مجری دستورات آقای رئیس جمهور هستن.
آقای کرمانی، با توجه به گفتهای آقای مهدوی آزاد که اشارهی به دولت سایه‌ای داشتن و گفتهای آقای زیبا کلام که از خصلت فردگرایانه و تحکم‌آمیز آقای احمدی نژاد گفتن، مطلب دیگری که اینجا و اونجا مطرح میشه مسئله خویشاوندبازی و پارتی بازی است.
من فکر میکنم که مشکل دولت فعلی مشکل بسیار حادی است. مسئله قوم و خویشبازی هم میتواند در چارچوب همین مشکل پیدا کند و اونی که خوب دولت فعلی نیاز داره که حداکثر اطمینان رو فرمان برداری محتوا داشته باشه. این دولت ناچار هست برای اینکه حداکثر اطمینان رو به اجرای منفعت شخصی آقای احمدی نژاد داشته باشه، رو بیاره به رویکرد فامیلی و به طور طبیعی در چارچوبی همچین خط مشی به هر حال قماشش ها معمولا آدمهای معتمدتری هست. مشکل دولت فعلی رو من در این میبینم که اصلا خط مشی این دولت بحرانزاست، هم در زمینه های اقتصادی و هم اجتماعی و هم در زمینه های سیاست خارجی و مجموعه اینها دست به دست هم میدن و رو به رو بحران ها و مشکلات رو هم برای کشور و مردم و هم برای خود این دولت زیاد میکنن. به طور طبیعی در چنین شرایطی خب لازم هست که از هم قماخیش ها بیاین در این است که بیشتر فرمان بردار باشن و شاید بتواند دولت سرپوش بگذارد روی بحران ها، ولی من فکر نمی کنم و این هم چاره کار این دولت نیست.
آقای مهدوی آزاد، با در نظر گرفتن این مسئله که این دو وزیر از وزرای مهم کابینه بودن، حال چه پیشبینی هایی درباره جانشینان این دو نفر ممکن هست؟ باز هم با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در آغاز کار خودش با مشکل پیدا کردن فرد متناسبی برای وزارت نفت روبرو بود.
اجازه بدید حالا که صحبت از پیش بینی کردید شما، من به نکته دیگه اشاره کنم که اون هم ناشی از پیش بینی است و وفق در واقع اشارات آقای دکتر زیبا کلام و جناب آقای کرمانی. هر دوی بزرگوار اشاره کردند در مورد زمینه‌هایی که به وضعیت فعلی رسیده. ببینید، از مدت‌ها قبل ناظران می‌گفتند که جناب آقای احمدی نژاد و مشخصاً تیم مرکزی دولت نهم چندان نمیتونن با واقعیت ها کنار بیان و چندان تحلیل درستی از واقعیت ها و پیامت ها یا مکانیزم کنش ها و واکنش ها ندارند. مثلا در اشارات آقای احمد توکلی بودش که در مورد این استعفا ایشون گفته بودند که آقای احمد نژاد اصرار داشته با آقای وزیری هامانه که شما باید مدیر کارت هوشمند رو به دلیل مشکلاتی که هست تغییر بدید. ببینید، آقای دکتر احمد نژاد نمیتونن بپذیرند که آقا این سیستم تغییر مثلا کارت هوشمند با این سرعت، با این شتاب زدگی، با این اشکالات به نتیجه نخواهد رسید و چون به مشکل میبرسه و نمیپذیرن ناشی از چی بوده، میگن باید مدیر این عوض بشه. نمیپذیرند که آقا این که سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت به نتیجه نرسیده، مافیای نفت به قول ایشون برکنار نشده و مشکلاتی وجود داشته، ناشی از عملکرد یک آدم نبوده، ناشی از سیاست‌های کلی و مسائل دیگری بوده. بنابراین میگن که آقای هامان بعد عوض شد. رشد افزوده بخش صنعت به رغم تمام پیش‌بینی‌ها چیزی حدود 4 الی 5 درصد پیش‌بینی میشه. البته آقای داوودی گفتن که حدود 8 درصده. ولی با حتی با همین آمارها بسیار فاصله داره با دولت‌های قبلی، چون نمیپذیرن این رو. میگن که آقا پس بعد آقای وزیر مثلا صنایع برکنار شه. نمیپذیرن که آقا علت این که حدود 590 هزار در دو سال اخیر شغل ایجاد شده بر اساس آمار تامین اجتماعی و این فاصله داره با 1 میلیون 600 هزاری که برنامه و اسناد بالادستی تصویب کرده. بنابراین میگن فلان آدم باید برکنار شه. ما عین این رویکرد رو در برخوردهای سیاسی امنیتی هم میبینیم. یعنی میبینیم که چون مثلا مسائل به نتیجه نمیرسه، خیلی چیزا اونجوری که تصور میرفت پیش نمیره، چهار تا روزنامه‌نگار رو میگیرن به جرمی که آقا اقتصاد کشور رو به هم ریخته، دو تا روزنامه‌نگار رو میگیرن شما تورم رو دامن زدید، مشکل مسکن رو ناشی از عملکرد دو تا خبرنگار میدونن و غیره. با این وصف من پیش بینی میکنم و این گونه گمان میبرم که با افزون شدن و بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تشدید نابسامانی هایی که ناشی از برخی تصمیمات نادرست و عملکرد نادرست بوده، احتمالاً دولت واکنش های خشمگینانه خودش رو بیشتر خواهد کرد، به گونه دیگری بیشتر واکنش خشمگینانه انفعالی نشان خواهد داد و این ممکنه در سطح مدنی نشون داده بشه خودش رو در برخورد با فعالان مدنی و ممکنه در کابینه خودش رو نشون بده در عزل وزرای دیگر یا مسئولان دولتی دیگر. این یک موضوع. در مورد اینکه چه کسانی جانشین وزرای جدید میشن، من اطلاعات دقیق و مستندی ندارم، اما این رو مستحضر هستید که از حدود 7 8 ماه پیش که بحث برکناری آقای هامان مطرح شد، خیلی‌ها تحلیل می‌کردن که آقای کردان احتمالاً جانشین آقای هامان خواهد بود. آقای کردان فردی است که به واسطه تعلقش به جبهه راست سنتی و نزدیکی ویژش با آقای لاریجانی و آقای محسن رضایی و غیره، این تحریر رو پدید آورده بود که در صورت انتصاب به آقای کردان احتمالاً دولت نهم و در واقع اصولگرایان، حالا اصولگرایان حد اکثری اسمشون رو بگذاریم، که مرکزیت دولت نهم رو تشکیل میدن، به نوعی همگرایی و اتفاق نظر با اصولگرایان سنتی رسیدند. اگر چنین پیش بینی درست باشه، ما میتونیم اینجوری پیش بینی بکنیم با توجه به حساسیت وزارت نفت و درآمدش و بحث انتخابات‌های فرارو، نوعی همگرایی بین دو جناح پیش اومده. اما پیشینه رفتارهای دولت نهم غالبا نشون میده که آقای دکتر احمدی نژاد مثلا احتمالاً بر همین آقای مهرابیان اصرار خواهد کرد برای معرفی به مجلس، یا احتمالاً بر آقای نوذری اصرار خواهد کرد برای معرفی به مجلس. با این حال بعد منتظر تحولات بعدی بایستیم.
آقای زیبا کلام، طبق گفته‌های آقای مهدوی آزاد و مطلبی که خودتون هم گفتید، در واقع مسئله از استعفا و یا برکناری دو وزیر فراتر میره و مربوط به روش دولتداری آقای احمدی نژاد میشه. به نظر شما پیامدهای این شیوه برای جامعه در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه خواهد بود؟
به طور طبیعی بحث برنامه ریزی، بحث این که کار باید با از طریق برنامه ریزی بره جلو، ما در چارچوب برنامه چهار روم داریم حرکت میکنیم، ما داریم در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله حرکت میکنیم، این دیگه یواش یواش به قول علما سالبه به انتفاع موضوع میشه، اصلا دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه. برای اینکه تصمیمات از امروز تا به فردا برسیم میشه و اون تصمیمات کلانی که برنامه ریزان و مسئولین ماها، هفته ها، ساعت ها نشستن وقت کارشناسی صرف کردن، زمانی که چشم‌انداز 20 ساله رو تدوین میکردن یا زمانی که برنامه ها 4 ساله رو تدوین میکردن، اینو یواش یواش عملا منتفی میشه و فقط بحث این میشه که ما بتوانیم کار امروز رو به فردا برسونیم. نکته دیگر این هستش که وزرایی که میخوان معرفی بشن دو تا پارامتر هست. یکی این که خب قطعاً آقای احمدی نژاد مصر خواهند بود که فردی باید باشه که ایشون بتونه باهاش کار بکنه. فردی که ایشون بتونه باهاش کار بکنه، معنا و مفهومش این هستش که فردی باید باشه که مثل سایر وزرا، من میگم اونا هم اجرا میکنن. خب این یه نکته هستش که قابل تحمله. و اگه چنین فردی پیدا بشود که خب هستن، پر از این افراد این چنینی هستن که حاضرن وزیر نفت باشن، حاضرن وزیر صنایع و معادن باشن، حاضرن وزیر خارجه باشن، خیلی هم از خودشون حرفی، اراده، تصمیمی، نظری چیزی نداشته باشن و چشمشون به دهان آقای احمدی نژاد باشه ببینن ایشون چی میگن، اونام اجرا بکنن. اون تو بحث اساسی این هست که مجلس چی میگه؟ آیا مجلس هم صرفاً میاد نصف و علاوه کش رأی بده به وزیری که مهمترین مؤلفه و مشخصش این هستش که آقای احمدی نژاد میتونه باهاش کار بکنه و مثلا مجری یا فرمانبردار خوبی هستش؟ اینم مشکل و موزل بعدی خواهد بود. اما اما در پاسخ کلی سوال شما که این تغییر و تحولات مدیران به این شکل چه بر سر نظام اداری اجرایی برنامه ریزی ها با برنامه جلو رفتن میذاره، خب پاسخش واضح هستش، داغون میکنه. برای اینکه همین وزارت نفت شما در نظر بگیرید، حالا اصلا بحث بر سر این نیستش که یه چیز حدود 3/4 درآمد دولت داره از محل نفت میاد. وزیر نفت وقتی شما ندارید، خب پتروشیمی هم یه جوری برنامه هاش باید نگاه کنم ببین حالا رئیس جدید کیه. گاز همینجور رو کارهای اصلویه اثر میذاره. یعنی یه سلسله مراتب زنجیره‌ای هستش که در حوزه صنعت نفت همینجوری عملا راکت میشه و منتظر باید بشینیم ببینیم که وزیر که میاد، رئیس پتروشیمی، رئیس گاز، رئیس بالایشگاه‌ها، اینا خب همه تغییر تحول پیدا میکنن. اینا خب قطعا اینا اثر میذاره روی مسائل اجرایی و مدیریتی کشور.
آقای کرمانی، گمان زنی هایی میشه که این تغییر و تحولات در کابینه در ارتباط با انتخاباتی هستن که در پیش داریم. آیا داده هایی وجود دارن که این گمان زنی رو تأیید کنن؟
من فکر میکنم که همین تغییر تحولات نشان دهنده این است که دولت پذیرفته است که سیاست های 2-3 سال گذشتهش با شکست شد و بعد برای اینکه آقای احمدی نژاد بتواند به نحوی در واقع به مردم بگه که مشکلات از من نیست و من قاطعیت هم دارم برای حل مشکلات، وضعیت رو عوض میکنه که شاید بتواند مقداری از وجهه خودش رو بازسازی بکنه، ولی به نظر من اینها چاره نمیشود. یک نکته خیلی مهمی که الان آقای زیبا کلام هم به اون اشاره کردن تو صحبت آقای مهدوی هم بود، این اینکه این مسائل سلسله وار به هم مربوط هست. اتفاقا کسی از آقای طهماسبی دفاع نمی کند و همه میگن که ایشون کارنامهش خوب نبوده. من در واقع قصد دفاع از شخص خاصی رو ندارم، ولی هر کس که وزیر صنایع باشد با مجموعه سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های خارجی که رو سرمایه گذاری خارجی تأثیر زنی وزیر صنایع در دولت آقای احمدی‌نژاد معجزه نمی‌تواند بکند که اشتغال رو صرف نظر از همه بحران‌هایی که در این دولت وجود داره یک بخش مفرد و معجزه بیاید و احیطه بکند و اشتغال سازی بکند، ولی اینا هم شکست خورده است. مجموعه سیاست خارجی و سیاست های داخلی اجتماعی و اقتصادی مجموعاً بحران‌زاست. به جای اینکه ما سیاست های بحران‌زا رو عوض بکنیم، دولت فعلی میآید و تغییرات فیزیکی در جابجایی افراد میده. این چاره کار دولت فعلی نخواهد. سایت‌های طرفدار دولت هجومی آوردن و آقای احمد توکلی که انتقاد کرده است و حتی تهدید به افشاگری علیه آقای توکلی.
آقای مهدوی آزاد، خود شما به مشکلاتی میان اصولگرایان اشاره کردین و اکنون آقای کرمانی هم اختلافات رو بیان کردن. به نظر شما تأثیر این تغییر و تحولات در کابینه بر روی ساختار سیاسی و جناحی اصولگرایان چی میتونه باشه؟
باید دقت کنید که دولت آقای احمدی نژاد از ابتدا سعی نکرد یک دولت ائتلافی از کل جبهه اصولگرایان تشکیل بده. دولتی که آقای احمدی نژاد تشکیل داد در نهایت دولتی بود از دوستان، نزدیکان و اطرافیان آقای احمدی نژاد به اضافه چند وزیر که ظاهراً با حمایت و توصیه آقای باهنر، مثلا میتونیم ایشون رو به عنوان نماینده بخش از جامعه اسلامی مهندسین بگیریم، جناب آقای احمدی توکلی، و در همین حد تشکیل شد. ما در ابتدای تشکیل کابینه شاهد ریزش بخشی از آرای اصولگرایانی که در انتخابات سال 84 حامی آقای احمدی‌نژاد بودند بودیم و این روند تا اونجا ادامه پیدا کرد که فراکسیون اصولگرایان عملا چند ماه گذشته چند پاره شد، به قول آقای باهنر تکه تکه شد و عزیزانی مثل آقای افروغ، آقای ابوترابی و غیره اومدن فراکسیون اصولگرایان مستقل رو تشکیل دادن. فکر می‌کنم اتفاقی که الان افتاده با حذف مثلا وزیری که با توصیه و حمایت آقای احمد توکلی رفته بود به کابینه و وزیر دیگری که نماینده بخش دیگری از اصولگرایان بود، آقای هامانه و آقای طهماسبی، تصور میکنم که این حلقه مدیریتی دولت نهم از نظر اینکه طیف وسیعتری از اصولگرایان رو شامل شده باشه تنگتر شده تا این لحظه. بنابراین اگر در نصب وزرای بعدی و معرفی اونها به پارلمان این جهت تصحیح نشه و نظرات اکثریت اصولگرای مجلس و اوغلا و ریشسفیدان اصولگرا گروه های دیگه شون حتی مثل سازمان های سازمان ایثارگران لحاظ نشه، بنابراین ما میتونیم بگیم به ریزش بیشتر اصولگرایان از کابینه آقای احمدی نژاد منجر خواهد شد.
آقای زیبا کلام، نظر شما چی است؟ یعنی اینکه آیا این تغییر و تحولات در کابینه میتونن به تفرقه در درون جناح اصولگرا دامن بزنن و یا برعکس اونا رو یک پارچه کنند؟
نه، من معتقدم که مشکلات بنیادی تر از این هستش. برای اینکه ببینید، وقتی که آقای احمدی نژاد اون انتظار رو، اون نگاه رو از استاندارش داره که تو فقط مجری دستورات من هستی، از مدیران کل داره، از رؤسای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های ملی شده داره، از کارخانجات بزرگ و گذرا و غیره، مشکلی که به وجود میاد این هستش که در چنین فضایی شما نمیتونید خیلی ائتلافی عمل بکنید. مثلا شماری از وزرایی که در کابینه ایشون هستن، همونطور که آقای کرمانی و آقای مهدوی آزادم اشاره کردن، اینها در حقیقت برگزیدگان یا سهم آقای مهندس باهنر هستن، ولی اصولگرایان دیگر چندان سهمی در دولت آقای احمدی نژاد دست کم تا به اینجا نداشتن. حالا سوال این هستش که فرض بگیریم که برای وزارت نفت یا برای وزارت صنایع و معادن یه وزیری بیاد که مثلا ایشون چه میدونم مورد تایید فراکسیون اصولگرایان اصلاح طلب باشه، یعنی آقای افروغ و ابوطالب و اینها باشه. مسئله اساسی این هستش که وقت چنین وزیری، صرف نظر از این که چقدر آدم توانمندی هست به لحاظ اجرایی یا برعکس چقدر آدم ضعیفی هستش به لحاظ اجرایی، این وزیر به اعتبار اینکه مشروعیتش رو، قدرتش رو داره از جای دیگری میگیره، خیلی اون وقت خودش رو فرمانبردار و مطیع آقای احمدی نژاد نخواهد دونست و اصلا اون ابتدا به ساکن مشکل ایجاد میشه، چون که عاملی که اون رو وزیر کرده در حقیقت خواست و اراده آقای احمدی نژاد نبوده، بلکه خواست و اراده فراکسیون های درون جبهه اصولگرا بوده. که اون وقت اینا رو وقتی آقای زرنگار شما بذارید همه کنار هم دیگه، برمیگردید به همون عرضی که بنده در ابتدای عرایزم کردم، اونم این هستش که متاسفانه روحیه کار تیمی، روحیه کار دست جمعی، روحیه کار با برنامه از ابتدای تشکیل دولت آقای احمدی نژاد به نظر من خیلی وجود نداشته متاسفانه.
در این لحظات باقی مانده به برنامه امشب، آقای مهدوی آزاد، اگر ممکن است بسیار کوتاه بفرمایید که تأثیر سیاست آقای احمدی نژاد و این تغییر و تحولات بر انتخاب مجدد وی چه خواهد بود؟
تصور نمی کنم خیلی این تغییر و تحولات تأثیری بر شانس آقای دکتر احمدی نژاد در انتخابات آینده بگذاره. البته میدونم فرصت نداریم، اما بحث فامیل بازی و دوست بازی رو از نگاه دیگری هم میتونیم بررسی کنیم، و اون اینکه آقای دکتر احمدی نژاد موقعی که اومدن بر سر کار یک بدبینی مفرط داشتن به کاست مدیران قبلی و تمام احزاب سیاسی موجود در ایران. ما میتونیم این در واقع گرایش شدید ایشون به نزدیکان و اطرافیانشون رو از این زاویه نگاه بکنیم که ایشون با هیچ یک از جناح‌های سیاسی ارتباطی نمیتونن برقرار کنن. از این زاویه اگر به این قضیه نگاه بکنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که این تغییر و تحولات بیشتر به دامنه اختلافات گروه‌های سیاسی، هم از اصولگرایان و اصلاح طلبان و طیف آقای هاشمی رفسنجانی، با دولت‌های احمدی‌نژاد خواهد افزود.
آقای زیبا کلام،
بله، بنده هم معتقدم که تغییر و تحولات دست کم هیچ کمکی به اینکه آقای احمدی نژاد در دور بعدی هم نامزد بشن و انتخابات رو برنده بشن نمی‌کنه، بلکه شانس ایشون رو کمتر می‌کنه. منتها خب سوال اساسی این هستش که آیا جریانات سیاسی، آیا چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی که اینقدر مصر بودن آقای احمدی نژاد انتخاب بشن و نامزد اصلی اصولگرا بشن، نمی‌دونم آیا اونها اینا که دارن می‌بینن، آیا هنوز هم معتقدن که انتخاب آقای احمدی نژاد در میان اصولگرایان با توجه به اینکه آقای قالیباف بود، آقای لاریجانی بود، آقای ولایتی بود، آیا هنوزم واقعا معتقدن که احمدی نژاد بهترین گزینه بود برای اصولگراها؟ فکر میکنم یواش یواش باید به تهدیدهای جدی رسیده باشن.
آقای کرمانی،
من فکر میکنم که به نظر جریان اصولگرا هم رئیس جمهور بعدی آقای احمدی نژاد نخواهد بود. مجموعه این اقدامات و این تغییر تحولات این نتیجه رو من فکر میکنم که به مجلس سامیان اصولگرای آقای احمدی نژاد هم میدهد که فعلا چوب لای چرخ این دولت نذارن و همین روال ادامه پیدا بکنه، ولی نتیجه دراز مدت میان مدت ترش و برای انتخابات بعد این از دانه حمایت های پاچه اولیه را اصولگرای نخواهند.
با سپاس از مهمانان برنامه دیدگاه های امشب، صادق زیبا کلام، علی رضا کرمانی و مهدی مهدوی آزاد، من فریدون زرنگار به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا خدا نگهدار میگویم. با آرزوی اوقاتی خوش برای شما.